خب هفته قبل عرض کردیم که ما
این بحث رو چون یه بحث بسیار مربوط به تاریخیه روی محور زمان بحث می‌کنیم و میان جلو و یه محوری ترسیم کردیم که از 2000 سال قبل از میلاد شروع میشه و میاد تا عرض کنم که میلاد حضرت مسیح علیه السلام این حدود 1800 از 2000 تا 1800 قبل از میلاد رو گفتیم این زمان حیات حضرت ابراهیم هست. و بعد تا نوه حضرت ابراهیم که حضرت اسحاق بشه و نتیجه ایشون که حضرت یعقوب و بعد ماجرای هجرت حضرت یعقوب و فرزندانشون به مصر و حدود 300-400 سال اقامه بنی اسرائیل ماندنشون در مصر که بعد از این حدود 400 سال تقریبا میشه چیزی حدود چه مثلا 1350 قبل از میلاد اینا زمان به دنیا آمدن حضرت موسی علیه السلام. استاد 300 400
سال اینقدر روش کرده بود قوم بزرگی شده
بودن؟ بله بله، تو این 300 400 سال در مصر جمعیتشون زیاد شد به گونه ای که بعدا گومیان مصر
حالا به قول معروف
اون حاکمی که در مصر بود که گفتن رامسس دوم بوده تصمیم میگیره که فرزندان پسر اینها رو بکشن. وقت در میان اینها از سبط لاوی
فرزندی هست به اسم حضرت موسی که البته کلمه موسی رو هم گفتن واژه عبری هست به معنی از آب گرفته شده.
موشن.
این کسی رو از آب گرفتن حالا ماجرای انتقال ایشون به حضرت کاخ فرعون و بعد هم این که در جوانی یه بار میان بیرون یکی از پیروان ایشون در حال نزاع بوده به یه رفتی کمک میکن حضرت موسی برن کمک ضربه ایرون زن رو بله خدا که زن موسی بله و این میفته میمیره و بعدش دیگه حضرت بر نمیگردن به کاخو و بعد روز بعدش مرتبه همون شخص مجدداً کمک میخواد و یه نفر میگه دیگه که میخوایی مثل دیروزی کسی رو کشتید امروز هم کسی رو بکشید که معلوم میشه که پس ماجرا میشه معلوم شده لو رفت که حضرت موسی از مصر فرار میکنن و میان به سمت منطقه‌ای به اسم مدیان و اونجا اینجا کلمه مدیان رو به کار برده. بله بله
الان کجا
میشه؟ یه نقشه ای هست روی این کتاب مقدس.
بله اول کتاب مقدس یه نقشه ای هست روی این نقشه. بله البته تو این نقشه این طرفی مدیان رو مشخص چرا صحرای مدیان تقریبا گویا یه جایی است در شمال شبه جزیره عربستان مثلا بله خب دریای سرخ قسمت بالاییش وصل نیست به اقیانوس یعنی به اون دریای مدیترانه اون زمان هم این کانال نبوده بله و عرض شد که بعد در اونجا که میان اونجا تو این کتاب هست که کاهنی وجود داشته به اسم یترون و هشت سال ایشون روزخانده ایشون رو به صلاح چوپانی میکردن تا اینکه یه زمانی از یه شعله‌ای در بعد گیاهی آتشی میکنند و صدایی میشنند و این ماجرای به اتصال حضرت موسی اتفاق میفته و مأموریت به ایشون داده میشه که بیان بنی اسرائیل رو از مصر بیرون بیارن، که وقتی میان به مصر و به کاخ فرعون، فرعون زیر بار نمیگه و بعد از، حالا اینجا هست 10 بلا، تو این کتاب هست 10 بلا، 10 تا بلا که بر اینها نازل میشه. تو بلای دهمون بالاخره تسلیم میشه، حاضر میشه که بنی اسرائیل رو بفرسته بیرون. اینا میان از مصر خارج میشن، فرعونیان تعقیب میکنن، وقتی میرسن به دریای احمر، اونجا حضرت موسی فرمان خدا اثار میزنن به دریا، دریا شکافته میشه، قوم بنی اسرائیل میذارن، فرعونیان میان دود غرق میشن. در صحرای سینا که میان،
اینکه فرمودین راضی نمیشدن، قوم بنی اسرائیل راضی به اجرا نمیشدن،
نه فرعون راضی نمیشد که این قوم رو آزاد بکنه،
بعد از اینکه
در بند
شدن چرا تعقیب کردن
ها خود مجددا مثل نقض آره دیگه، مثل نقض عهدهایی که قبلا میکرد. و عرض کنم میان در صحرای سینا، اون وقت بعد یه دوره شروع میشه اینجا، مثلا حدود 1300 و 1300 قبل از میلاد، اینجا را مثلا میتونیم 1300 قبل از میلاد زمانی بدونیم که حضرت موسی علیه السلام قوم رو خارج میکنن و میان در یک منطقه ای به اسم صحرای سینا. اینجا حضور می‌نویسیم، حضور در صحرای سینا. وقت در اینجا هست که این اتفاقات میفته. بله، یکیش همین نازل شدن تورات. کلمه تورات
منظور ده فرمان؟
نه، ببینید تورات کلن واژه ایست عبری به معنای تعلیم. ده فرمان ترواقع میشه گفت که اون شالوده و اساس این تعالیمه، اختصاص به اونا نداره.
زمان نو هم بوده اون ده فرمان، یعنی به صورت خلاصه‌تر زمان نو هم به نو هم زاره
عهده. خب آره، عهدی هم با حضرت نو بسته شده، ولی این که حالا آیا اونا، حالا اونا میگن هفت
داست هم سه تا بشه زاره،
بله هفت داست، اینا ده داست. و هر چقدر که به اسم ده فرمان معروفه، ده فرمان اینا میگن که حضرت موسی در کوه طور از خداوند یک لوح سنگی دریافت کردن که در این لوح سنگی در دو طرفش مکتوب بود این ده فرمان. و وقتی که حضرت موسی اومدند و بعد دیدن اینا گوسال پرست شدن، اون لوح سنگی رو پرت کردن و این لوح سنگی شکست. بعد مأموریت پیدا کردن از جانب خدا که این دفعه خودشون یه لوح سنگی بتراشن و ببرن به کوه طور. بعد این لوح سنگی دوم رو تراشیدن و بردن به کوه طور. اونجا مجدداً این ده فرمان در دو طرف اون لوح سنگی نوشته شد و اینا آوردن برای قوم بنی اسرائیل.
اصلا این احترامی نمیده که حضرت موسی کلام خدا رو که استرحک شده بوده میزن به زمین، اینا طور این انجیل نمیشه درسته؟
این توی تورات هم هست، تو قرآن هست که الواح و ظاهرن سنبل سنگی نبوده، القل الواح و اخذ به رأس اخیه یجر رو الهی عصبانی شدن. این صورت چه برادر چه گفتن و گفتن که پس تو خلاصه اینجا چه کاره بودی؟ چون قبلا گفته بودن که خواب شده و فقط در این و وعدنا موسا 30 لیلتا و اتممناها به 10 فتم میقات ربهی 40 لیله و قال موسا لأخیه و هارون اخلفنی قومی و اصلح بلا تتبع سبیل المفسدین. و اینجا چیز کردن، اینجا عرشبت که الواح اتفاقا این الواح نکته ایست. بالاخره قرآن اینو ذکر میکنه و توی بیان این خودش نکته ایست. این رو من حالا انشالله توی بحثی خواهیم داشت، بعدا میایم با آیه 68 سوره مائده بحثی خواهیم کرد اونجا درباره این که در مورد این آیه که قل یا اهل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیم و تورات اول انجیل و ما انزل الیکم من رب کن. اونجا یه بحثی هست که خب چرا قرآن از یهودیان و مسیحیان میخواد که تورات و انجیل رو اقامه کنن؟ فرض بگیر نه، از قرآن چنین قرآن جایی اشاره نداره به این که در دسترستون نیست، بلکه برعکس قرآن میفرماید کیفه یو حکمونه که و عندهم تورات،
هم توراتی که
فیها حکم الله، بله همین کتاب فیها حکم الله. خب اون وقت بعد از شما خود لستم علا شهن حتی تقیم و تورات و انجیل و ما منزل ایلکم من رب بکن. اما اونجا در جواب این سوال دو تا قول از مفسرین ما اونجا نقل میکنیم، میانیم سراغ یه قول سومی از خودمون و اونجا بحث میکنیم که این القل الواهی که خداوند فرموده است در قرآن مجید این خیلی معنی داره. در واقع به یک معنا این هست که اگر رهبری صالح اجتماعی بر گروه متدینان حاکمیت نداشته باشه، اون کتاب آسمانی به کارشون نمیخوره، ارزشی نداره. حضرت علی فرمودن بجنگید. اون قرآن هایی که سر نیزه شده این وقتی است که به رهبری معاویه است، این ارزشی نداره. اینکه حضرت فرمودن به جنگیر، این آدم به یاد همین القل الواح و هر شبت که امام رضا علیه السلام هم فرمودن که کلمت لا اله الا الله اسمی فمن دخل اسمی امن من عذابی، ولی همین کلمت لا اله الا الله شرط داره،
شرط
و انمت شروط داره، یعنی رهبری صالح اجتماعی باشه و الا همین قرآن میفته دسته معاویه ای و هر کار دلش میخواد میکنه و حج هم میره، نماز هم میخونه، روزه هم میگیره، نماز جماعت هم میخونه، نماز جمعه هم میخونه، بعض وقت هم چهارشنبه میخونه، یعنی اینجوریه دیگه.
امام شنبه داره،
امام شنبه. مثلا این 2000 که فهمیدیم بعد از حضرت نوری، درسته؟
بله.
بعد از حضرت نور این 2000
شد تا 1800
یعنی
این حدود، این حدود دقیق تاریخش رو نمیدونم.
این تا اسحاق و یعقوب و همون فرزندانش هم درسته این 2000 تا 1800؟
بله دیگه، بله بله. ممکن است بگید تا مثلا 1800 تا نتیجه حضرت ابراهیم برسه، اونجا هم مثلا یه 100 سالی طول میکشه مثلا اینجوری.
یعنی تقریبی میلاد حضرت ابراهیم 2000 سال قبل
از میلاد تقریبی. بله خب
یعقوب
یعقوب اشتباه کردن،
نه
یعقوب نوه حضرت ابراهیم، بعد بنی اسرائیل میشن نتیجه حضرت ابراهیم، بعد اون 12 فرزند حضرت یعقوب میشن نتیجه. بله از بله از سفت لاوی. بله
بعد خصوص رمشد اینا هم تو هم سفتش کنن تمام فرزندان یوسف از بین میدن، خود یوسف هم از بین میدن، مثل این فقط نوادگان لاوی و بقیه
میمونن،
اینی که خودش بودن. این اصلا قبول ندارن هر کسی یوسف کسی میمونن.
چرا؟ دو تا فرزندان حضرت یوسف، یکی به اسم منسی،
یکی
افراهیم، یکی هم مسیح. این دوتا میشن خودشون میشن دو سبت. حالا شما بعدا اونجاشو پیدا بکنید.
بارکلا.
این هم نکته ایست که چرا مسیحی ها، چرا قوم بنی اسرائیل یهودی نامیده شدن و از چه زمانی یهودی نامیده شدن. شما این سوالتون رو نگه دارید، ایشالله وقتی رسیدیم به جاش وقت بادن نه حالا میگیم چرا، میگیم چرا. خب
عرض کنم پس ما رسیدیم تا ماجرای حضور در صحرای سینا و اینجاست که تورات اول اون ده فرمان به منزله ده فرمان در واقع جزئی است از تورات. ده فرمان مثلا به منزله
شالوده هست، شالوده تورات هست. عرض شود که ظاهراً تدریجی بوده، یعنی الواح که داده شده باید این الواح کلیات بوده باشه، وقت بعد خود حضرت موسی علیه السلام جزئیات رو توضیح دادن. مثلا اگه بخوام تشبیه کنیم مثل قرآن دیگه، قرآن خیلی احکام شرعی رو کلیاتش رو بیان کرده ولی جزئیاتش بعداً تو سنت پیامبر اکرم میاد، باید اینجوری باشه. اون وقت تمام این چیزهایی که حضرت موسی یاد دادن به قوم بنی اسرائیل نه تعلیم بوده، بهش گفته شده تورات، و اینا همه مشروط میشه روی تومارهایی و این تومارها در صندوق نگهداری میشه، در صندوق که حالا تعبیر قرآن هم تابوت هست.
اون به معنی وحیی که به پیغمبر ما میشه در حضرت موسی هم هست؟
بله.
به همه صورت بوده یا نه؟
نه، اخذ الواح فقط به منزله متن دینی بوده، یعنی شاید هم اساسیات، اون امور اساسی و محوری تعالیم دینی.
مثلا واژه فرق در یهودی هم فرق کنه با اسلام، درسته؟
واژه چی؟
واژه فرق که ما به معنای اصطلاح متکلم خدا با پیغمبر میگیریم یا با انبیاء میگیریم، ولی اونا فکر کنم یه
لفظ دیگه ای ارقام میگه، یعنی اصلا دیگه ببینید اونا آهاد مسیحی هم متفاوت هست، ولی یهودی ها خیلی با ما فرق نمی کنه. یهودی ها قائلن به این که حضرت موسی با خداوند سخن گفته و خداوند با حضرت موسی سخن گفته، به این معنا برای اونها چیزی شبیه ماست. اما در مورد مسیحی ها نه، مسیحی ها قائل نیستند که خداوند با حضرت عیسی علیه السلام سخن گفته است. به این معنا که بحکن بله، خداوند به یک نوعی مثلا فرزندش رو مجسد کرده است، تجسد داده است به فرزندش. خب عرض کنم در صحرای سینا یک مفهوم مهم دیگری که شکل میگیره مفهومی است به اسم مفهوم عهد. این مفهوم عهد، این مفهوم عهد نه که قبل نبوده ها، قبلا هم بوده، ولی اینجا خیلی شاخص میشه، مبتنی به عنوان رابطه، یک نوع رابطه بین خدا و قوم بنی اسرائیل، که این عهد مبتنی بر شریعته، مثل اگر آنگاه هم جمله شرطی است که اگر ملتزم باشید به این احکام من و پایبند باشید آنگاه من نعمت ها رو بر شما فراوان میکنم، شما رو بر دشمنان هم که دوست میکنم و هم در شبت بگیم، ولی نوعا هم آنگاهش چیزای دنیایی است، امور این دنیایی است، هیچ جا اشارهی به مسئله آخرت و معاده اینا وجود نداره.
اسرائیل کنونی
هم مشروعیت خودشون به خاطر شرط اینا در واقع مفهوم خیلی در بینشون شاخصه. اصلا عهد بعض وقتا به معنی شریعت بهش میگن، عهد را نقض نکنید یعنی شریعت را نقض نکنید مثلا، و برایشون خیلی مهمه. و نقض عهد به منزله اینه که خودشون رو در معرض هلاکت قرار داده باشند، چون حمایت خدا را از دست میدن. در این صورت
الان هم بعضی از یهودی ها همین رو قبول دادن، مسیحی ها میگن همون قصد تمدیدی که اول میدن یه قصد مخصوص ها میگن همون کافیه بکنی که همون قبول میدن بکنی این های
بله، در واقع خطر منظری سنتی از حضرت ابراهیم به اینا رسیده، به اینا جز واجباتشونه. نه اینجا به منزله نه نه، این در واقع نشانه ی عهد خدا با حضرت ابراهیم، یعنی اگر کسی بخواد خودشو به اصطلاح زیر مجموعه ی عهد بدونه باید ختنه کنه، و اگر که وقت در قوم بنی اسرائیل که میاد به عنوان یک واجب دینی دیگه، در به صورت یک واجب دینی، و بله برای اونها واجب، برای یهودی ها واجب. بعدا تو مسیحیت که میاد پولس که میاد این واجبات اینجوری رو برمی‌داره. بله پولس میگه اصلا ما دیگه چیزی به اسم شریعت نداریم و دوره شریعت به تمام به پایان رسید. حالا میام میگیم خب عرفتونم این در صحرای سینا به اصطلاح بحث پرستش گوساله اینجا پیش میاد، این که مأمور میشن که همدیگر را بکشن و در قرآن هم اشاره بهش هست و مسئله نزول من و سلوا اینجا هست.
استاد درست این قضیه چیه؟ اینجا خوبصوری دستور میده به حتی موسا میگه اگر باشید بخشیده بشین باید همونگی رو بکشین با همونگی رو اینقدر میکشن تا اینکه میگه بس دیگه خدا بیر باید کرده دیگه بس دیگه دیگه نیمخواد دیگه
ظاهرا
بخشیده شدن این
مثلا آره توی تقتلوا انفسکم شاید به این معنا باشه که یعنی بالاخره یک کسانی مسبب بودن، یعنی یک کسانی ترغیب کننده دیگران بودن به اینکه
مجرمین
بودن. بله وقت این مجرمین در درون خودشون بودن دیگه، اینی که قاتلوا انفسکم یعنی مجرمین خودتون رو بکشید. البته حالا تفسیره، ولی تفسیری که به قول معروف دور از چیزی نیست، یعنی با اون فضای عدالت به خونه اینجوری است.
اون اول اصلا جور در میاد این تفسیری که شما فرمودید. من اگه بخوام بگیم که تفسیری که بقیه میکنن که میگن دستور داده شد که همه بیان باشن شیرهای درهن صورتهای پوشیده شروع کنن هم دیگه رو کشتن، خب بنی اسرائیل که اینجوری خدا را اطاعت نمی‌کردن پرستش خدا، چجوری اون دستور رو سخت رو بخوان تبعیت کنن؟ خورده از لحاظ عقلی هم
بعید به نظر شود که حالا روی توی متن دینی که برید یه سری مفاهیم شاخصه. مثلا شما تو قرآن مفهوم عدالت خیلی تو قرآن شاخصه، این که مثلا اعدلوا هو اقرب للتقوا، مثلا ولقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ان الله يحب المقسطين قل امر ربي بالقسط ان الله يامر بالعدل. اینا ها بله اینا همه این فضای قرآن حاکی است که اوامر خدا از به اصطلاح بید عدل خارج نیست. خب تو این متن به اقتضای این متن بخصوص با توجه به اینکه خب خیلی از بیانات مربوط به امور تاریخی هم مجمله و خیلی فشرده گفته شده در قرآن، وقت میشه در ذیل این پرتو این مفهوم خیلی مهم در متن قرآن اونو اینجوری فهمید که فقتلوا انفسکم، یعنی در واقع اون مسببین رو، قاعدش اینجوریه دیگه، در واقع مسببین رو بکشید و خودتونم بکشید. بله عرض کنم اینم از اتفاقاتی که در صحرای سینا میفته. حالا ما این تاریخچه رو گفتیم و تو بیان این تاریخچه نکته مهم همین بحث تاریخچه تورات، یعنی هدف ما از گفتن این تاریخچه این بود که خود زمان نازل شدن تورات رو بدونید که چیزی هلوهوش 1300 قبل از میلاد، 1250 الی 1300 قبل از میلاد بوده. بعد حالا یه اتفاقات دیگری هم هست که در صحرای سینا میفته، ولی اینا امور مهم بشید که بخواد جزئیاتشو بدونید میتونید به همین متن مقدس یهودی ها مراجعه کنید تا حد قابل توجهی نزدیک است به واقعیت.
مثلا در واقع حقیقت حضرت مصطفی خواهرم تا همینجا میفته.
بله تو صحرای سینا اتفاق میفته. این یکی اونه فل عرض اربعین سنه یا اربعین سنه یتیمونه فی الارض، مربوط به همین صحرای سینا بوده. این ارض یعنی صحرای سینا.
این
جنگ ها
خارج از صحرای سینا بود؟
بله. بعدن حضرت موسی برای خودشون جانشینی تعیین میکنن و خود بنی اسرائیل ابتدا مأمور بودن که وارد سرزمین فلسطین بشن، ولی به خاطر اینکه اسیان ورزیدن فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، وقتی که بهشون گفته شد تو ادخلوا مصر ان لکم فیه ما سألتم، این به خاطر اینکه معصیت کردن زیر بار نرفتن اینا چیز شدن به اینکه محکوم شدن به اینکه این نسل اسیانگر اینا وارد صحرا نمیشن، 40 سال میگذره تا اون نسل از بین برن، نسل بعدی به فرماندهی یوشع ابن نون وارد فلسطین میشن و حالا دیگه اینجا تو کتاب یوشع ابن نون مسائلی رو نسبت داده به حضرت یوشع که مثلا به هر آبادی که رسید دستور داشت که زی حیاتی رو باقی نگذاره، مثلا از پیر و جوان و فرز کودک و همه را مثلا از دم تیغ بگذرونه، حتی احشامشون رو هم بکشه، درختشون هم آتیش بزنه که زی حیاتی باقی نمونه. بله بله. خب این اینا در واقع نوشته دفن نوشته خود این آلمان یهودی بوده با توجه به حالا افکار خاص خودشون. بله پس کنم در واقع این کتاب مقدس این روز اولم خدمتتون عرض کردم که یه حالت دو تا عنصر رو میبینید تو این بیان اینها وجود داره، یک عنصر تاریخ، یه عنصر شریعت در ضمن تاریخ. بنابراین این داره این نوشته دو تا کارایی داره، یکی این که داره به این قوم هویت قومی میدهد که شما تاریختون اینه، گذشتتون اینه، و یکی هم هویت دینی میدهد. و این هویت دینی با قومیت به شدت در هم آمیخته شده و لذا گفته شده که دین یهودیت یک دین قومی است. خب حالا اینا بعد از صحرای سینا وقتی میان در صحرای سینا و بعد وارد فلسطین میشن، در فلسطین حدود یه 200 سالی به مدت 200 سال مثلا حالا اینجا از 1200 که وارد صحرای حدود 1200 قبل از میلاد که وارد سرزمین فلسطین میشن، اینجا دوره‌ای هست به اسم دوره داوران، بهش میگن دوره داوران.
پادشاهان
نه پادشاهان بله. در دوره داوران گفته شد 16 نبی اینا در واقع اداره و تدبیر امور قوم رو به عهده داشتن و اختلافاتی احیانا اگر پیش بینشون پیش می اومد بین این اثبات و اینا بینشون داوری میکردن و اینها، و آخرین اولینشون و آخرینشون که از همه مهمترن اولینشون یوشع ابن نون، آخرینشون سموئیل نبی از این 16 تا داور بله بودن. و در دوران سموئیل نبی از ایشون تقاضا میکنن سموئیل که براشون پادشاهی بگماره. در قرآن هم هست از قالوا للنبي الله مبعثنا ملكا نقاتل في سبيل الله. بعد اونجا به دوره جدیدی شروع میشود به اسم دوره
سال بخش
پیامبرانی
که توی ایران
دفن
شدن
الان نمیدونم این میشه دوره پادشاهان. کدوم
دوره
است الان میگم دوره پادشاهان. دوره پادشاهان تقریبا مثلا یه چیزی حدود 100 اندی سال طول میکشه. حضرت مسیح؟
حضرت مسیح
صفر بده چیکار کردیم؟ محور چیزم به هم خورد
استاد کنید چلوتر. حالا فعلا ما قبل از میلاد کار داریم شاخص رو میداریم
این ملی هستش یه
مطابقی خب به نظر باید اینجا خب بعد دوره پادشاهان هست که در این دوره سالش تقریبا مثلا بگن از هزار از هزار قبل از میلاد تا
دوره داوران تا هزار
بینیسیم اون بعد تا هزار از هزار قبل از میلاد مثلا یه چیزی تو بلوش مثلا 900 قبل از میلاد 100 سال یه 120 سال مثلا 900 اندی قبل از میلاد اینا خیلی دقیق نیست حدودی. خب بعد سه تا پادشاه بودن، اولی شاول، دومیش داوود حضرت داوود و سومی حضرت سلیمان، که در دوره حضرت داوود و حضرت سلیمان به قوم بنی اسرائیل به یه عظمتی میرسند. در دوره حضرت داوود این شهری بنا میشود به اسم شهر اورشلیم و یعنی مثلا شهر سلام، شهر صلح مثلا.
داوود سلیمان در ابریو اسمش
بله. و بعد حضرت سلیمان که پسر حضرت داوود بودند در این شهر مأموریت پیدا کردن که معبدی بنا کنند و این معبدی که الان مسجد الاقصا هست اینا اون زمان بنا می شود. و عرض کنم که
یعنی تا قبلش جایی برای عبادت نداشتن مثل مسجد
ظاهرن نه به این شکلی که مثلا فقط چیزایی داشتن، مراسمی داشتن که اجتماع داشته باشن و یاد کنن
سالان اجتماعات،
بله یاد کنن دورانی که از خداوند اونها رو از مصر نجات داد. و ظاهرن بعضی که معبد بنا می شود این اجتماعاتشون دیگه محلش میشه معبد. کلمه هیکل یعنی معبد.
هیکل
هم الان تو اینترنت سرچ کن
گوشیمون
هم شده ساده است. بله بعدا میشه سرچ میکنیم واژه هیکل، فکر کنم عبری باشه. یه دفعه یه خبرنگاری داشت صحبت میکرد در مورد همین هیکل سلیمان، گفت که یهودی ها معتقدن که مجسمه حضرت سلیمان در اینجا دفن شده. از کلمه هیکل به اصطلاح تعبیر کرد به مجسمه، در صورت که هیکل یعنی معبد. خب خبرنگار حالا دیگه وقتی خبرنگار که توقع نمیده بعد از حضرت سلیمان ظاهراً این منطقه فلسطین دوره ایشون میشود. ما این رو دوره نمیاریمش یه دفعه تا سال 538 قبل از میلاد این دوران را مثلا میگیم دوران تجزیه فلسطین، دوران تجزیه فلسطین و پراکندگی اسوات دهگانه. ببینید 10 تا از این سبت ها پراکنده میشن. دلیلش اینه اولا منطقه فلسطین به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم میشه، بعد از حضرت سلیمان بین فرماندهان اختلاف میشه مثلا طور که گفته شده حالا تو این تاریخ با پسر ایشون، و منطقه جنوبی رو فلسطین تقسیم میشه به منطقه جنوبی و این منطقه شمالی. منطقه جنوبی کوچکتر بوده، منطقه شمالی وسیع‌تر بوده. اسم منطقه شمالی میشه اسرائیل، اسم منطقه جنوبی میشه یهودیه. در قسمت جنوبی 2 سبت بودن، سبت بنیامین و سبت یهودا. در قسمت شمالی 10 سبت دیگه بودن. وقت بعد در حدود 720 قبل از میلاد، در این دوره 720 قبل از میلاد آشوریانی که در چیز زندگی میکردن در طرفای مثلا عراق کنونی یا قسمت‌های از سوریه کنونی هجوم میبرن به قسمت شمالی که اسرائیل بوده باشه، و به دنبال هجوم اونها این 10 سبت پراکنده میشن در نقاط مختلف دنیا، و فقط یه عده قلیلی از اونها ظاهراً باقی میمونن که با اسم سامریان خونده می شدن، و اینا ها با اون قسمت جنوبی که اختلاف داشتن به صورت یه اورشلیم رو معتبر نمی دونستن و به عنوان مثلا قبله خودشون یه کوهی را در نزدیک های شهر نابلس کنونی به اسم کوه جرزیم اون کوه رو قبله خودشون قرار داده بودن. و خب این سامریان بعداً بودن و حتی گفته می‌شود که امروز هم هستن. از این متون مقدس یهودی هم فقط 5 سفر اول رو قبول دارن، از این 39 سفری که یهودی ها قبول دارن یا فقط 5 سفر اولش رو قبول دارن، و آدم های هم هستن خیلی بیا ملتزم شریعت. و حالا به نظرم میاد یه دانشجویی هم یه رساله درباره اینها نوشته بود، تحقیقی در مورد اینها. حتی مثلا خانم‌های اینها محجبن به اونه که آدم فکر میکنه که مثلا رفته توی جمع اسلامی مثلا و
دیده میاد.
اگر اصلاح یا کسی میسه که توی انجیل بگیر اصلاح اینها رو به جز میدونستن و از بایده هم زیر مامده رو در کلت
نه گویا
از این که بیدن بگه چرا بایده میگردی؟
خب اونا ایراد حضرت عیسی میگیرن، ولی گویا حضرت عیسی چیز نبودن.
بله
در واقع اینا تعصب داشتن، یهودیان جنوبی بودن، یهودیان جنوبی بودن که تعصب داشتن نسبت به سامری ها. خب
این جریان قتل انبیا تو کدوم
یکی
از این دوران
اتفاق افتاده؟ خب این قتل انبیا هر چقدر که اینجا دیگه به قول معروف اشاره ای نیست تو این متن دینی اینها به قتل انبیا اشاره ای نیست ولی توی اناجیل بعدن حضرت عیسی اشاره دارن که شما کسانی که مثلا قائلید به این که پدران ما انبیا را کشتند و خودتون رو در مقابل از تبار چه کسانی میدونید، با یه لحن عتاب آلود خطاب یهودیان مطلب حضوری مطرح میکنم. اون چیزی که در این معنی هست انبیا فقط نسبت به حضرت یحیی هست که حضرت یحیی رو در واقع اینا به دلیل این که با این رومی‌هایی که اومده در این منطقه رو اشغال کرده بودن یهودی‌ها در واقع به نوعی تو قرآن هم هست که ترا کثیرا منهم یتولون الذین کفروا، یعنی اینا با این رومی‌ها ارتباط دوستانه برقرار کرده بودن و به همین خاطر انگار برایشون مهم نبود، یعنی اون اتهام‌هایی که حضرت یحیی به اینها کرده و این موضوعی این فضا فهمیده میشه که اون حاکم رومی برای خودش خیلی آسون میبینه که بخواد دستور بدن که حضرت یحیی رو گردن بزنن، انگار کسی نیست که بلندشه بترسه، مثلا از شورش مردم بترسه و راحت میکشه حضرت یحیی رو. و عرض کنم پدر حضرت یحیی همچنین حضرت زکریا هم خب این مقدار ذکر شده، اما من بیشتر از این رو جاییش جایی توی این متن اینها سراغ ندارم که
استاد
بخشید یه جایی توی
بخشی به نام یحیای نبی اینطور که خاطرم میاد اونجا میگه که بحث یحیای نبی که چون میگه که شما 50 فرستاد و انبیایی که قار به این نفر پناهنده کرده رو باشم چی خاطر اون
مرد بله ممکن
اینجا تا 100 نفر به نفر دوبار نگردش بود که چون آخرش دیگه نمیشه کارت اون هیچ دیگه نمونه من
فقط میگم خدا رو یه جانشین کار خود تعیین کنم بعد میشه سمت آسمان تمام ادیاس خود میشه. بله ممکنه، بله هست، درست شما فرمودید. منتها وقتی که انبیا رو به اسم یاد میکنه مثلا حزقیال و اشعیا و ارمیا و دانیال و اینا، اونجاها نمیگید که مثلا این نبی رو کشتم، اونجاها همچین چیزی صحبتی نیست. یعنی من حالا اجمالا آره ممکنه بله ممکنه اونجا بله بله، ولی انبیا فراوانی بودن که خیلی هاشون اسمشون تو این متن نیومده و به همین خاطر در واقع چیز هست. نه به دلیل اینکه اون سامری در زمان حضرت موسی بوده. نه 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 اون ارتباطی نداره.
بعد
نه 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 صحرای سینا
بله
بله حضرت ابراهیم به اینجا هجرت کرده بودن و چون که حاضر شده بودن به تعبیر این معنی فرزند خودشون رو در راه خدا قربانی کنن، خداوند سه تا وعده به ایشون داد، سه تا وعده تضمین شده. یکی این که ذریه شما رو زیاد میکنم به اندازه ستارگان این آسمان، و یکی هم این که بله اونها قوم خواست من خواهند بود، و یکی هم که این زمینی رو که الان مشاهده میکنی مثلا با رو بلندی بیست هر جا که چشمت میبینه این زمین را من به ارثیت به آنها خواهم داد، مثلا یه سرزمین موعود، خلاصه به این لحاظ یعنی ارض موعود، یعنی سرزمینی که وعده داده شده از جانب خداوند که خداوند به فرزندان حضرت ابراهیم میدهد.
این
توی عهد عتیق اونجایی که داستان حضرت ابراهیم رو میاره تو اولین صفر به اسم صفر تکوین تو داستان دومی که اونها رو قوم خاص خود خواهم کرد.
خب سادات و اسرائیل به نام پسر عمو میشه
البته اونو با ایران خیلی
حتی باش قصد بعدا راجع به این اسرائیل الان که واقعا فلسطینی ها دارن برشون ظلم میکنن و هر به این کار دارن بهشون میگیدن نم صحبتی بکنیم
آره. حالا انشالله یه اشاره میکنم.
مثلا خودشون میگن که این سرزمین نفرین شده است، مثلا اون چیزی که یهودی تو آمریکا میگن این نفرین شده است اون زمین.
اونا مخالفن با اینا.
یعنی
اونا مثلا مخالفتشون به اینه که ما تا قبل از ظهور ماشیه نباید خودمون اقدام بکنیم برای مثلا آره مثلا
آره همچین چیزی. بله. حتی استاد بعضی از یهودی ها تو خود فلسطینی ها زندگی میکنن که باز اونا مخالف با همین اسرائیلی هستن.
نه اونا دیگه به قول معروف شاید مخالفان چیزی هستن. مخالفان متعارف که بله مخالفان سیاسی و مخالف با این حزب موافقن با اون حزب مخالفن. ظاهرا اینجوری هستن.
بله. نتانیاهویی
هستن. بله. خب. منظورم که بعد از 720 میلاد که قسمت شمالی مورد هجوم قرار میگیره حدود 100 و تقریباً من گرفتم 586 حدود 100 و اندی سال 100 و مثلا 20 سال بعدش منطقه جنوبی هم مورد هجوم بابلیان که در عراق زندگی میکردن به فرماندهی نبوکدنصر عرض شود که ما بهش میگیم مختون نصر مورد هجوم قرار میگیره. اون دو سبت رو هم عده‌شون رو میکشن، عده‌شون رو به اسارت میارن به منطقه بابل و معبد رو هم ویران میکنن. اینو میگن ویرانی نخست معبد. 586 قبل از میلاد.
گفتی 120 میلاد.
خب
466
نه ببینید 720
آره
کم میشه. آره
کم میشه.
466 نه 586 تقریبا 100 و تقریبا 120 سال 115 سال مثلا. خب و یه دوره دیگری شروع میشود در قوم بنی اسرائیل به اسم دوره چی؟ اسارت بابلی. اینو عرض شد که با اگزایل، ده اگزایل ازشی با یه بزرگ. اگزایل یعنی تبعید کردن به انگلیسی. ولی هر وقت با یه بزرگ اومده باشه اشاره داره به دوره همین اسارت بابلی یهودیان در منطقه بابل تا سال 530 و تقریبا 536 قبل از میلاد. حالا میگیم الان کروشم. خب حالا یه سوالی یکی از دوستان کردن که این انبیایی که الان در ایران هستن آه بله اینا برمیگرده به این دوره اسارت بابلی، یعنی حدود این 50 سالی که بنی اسرائیل رو آورده بودن در بابل. الان در خود عراق هم بعضی از قبور انبیا هست، انبیای بنی اسرائیل. مثلا یه جایی هست تو یکی از روستاها که پیاده روی اربعین اینایی که از کنار رودخونه میرن میرسن به زلکفل که بله
ها بوده
اجمالاً غیر از ایشون هم باز دو مرتبه ما رفتیم. مقبره های دیگری هم هست که اتفاقاً شکل ساخت گنبدش شکل گنبدی است که در شوش دانیال هست. بله مخروطیه توی عراق هست و عرض شود اینا جز همین انبیاء بودن که در زمان اسارت بابلی آورده میشن و توی توی سیرکان و عرض شود حبقوق نبی قیدار نبی در سنجان
توی اسماعیل توی چیز
بله اینا همه مال همین دوران هستن، مال همین دوران. یه البته ببینید احتمال ضعیفی هم هست که مال اون هجوم 720 قبل از میلاد به منطقه شمالی باشه، احتمال اونجوری هم هست چون اینا بحث پراکندگیشون ده سبت یه بار اتفاق میفته، ده سبت پراکنده میشن، یه بار هم این دو سبت پراکنده میشن. و ولی خب تو این احتمالش قوی تره، به خصوص دانیال نبی که حتما با اینا بودن، تو این جمع بودن. و نکته دیگر این که دو نفرم در همدان دفن هستن که اون دو نفر رو اتفاقا تو ایران دیگه براشون گنبد بارگاه درست نکردن و هوشیارانه هم درست نکردن. یکی شخصیست به اسم استر یا استر یا استر نه یه بله نه یه زنی بوده یهودیه، بله. و یکی هم مردوخ مردخای مردخای و این دو نفر بله قبرشون توی همدان هست و بدون چون اینا اصلا چیز نیستن، جزء آدمای درست حسابی هم نبودن.
خیلی آرزو دارم کانادا رو، چون اسرائیلیا چون مثل
اینا خیلی از آدمای مهمشون اونجا قرار شده. حالا تو این کتاب استر اگه بخونید تو اینجا اونجا گفتن که این یه زنی بود که اومد به پادشاه ایران عرشبت نزدیک شد و عرشبت که جزء مثلا زنان این پادشاه شد و نقشه ای کشید برای مثلا پادشاه رو تحریک کرد به اینکه ایرانیان را بکشن، خیلی از این ایرانیان را که مثلا گویا رابطه خوبی نداشتن با یهودی ها. و حالا یه آمار خیلی چیزی اینجا ذکر میکنه که چندین هزار ایرانی رو مثلا به دستور این خشایار با تحریک استر کشتن در ایران. الان یهودی های ایدی دارن به اسم عید پوریم و این رو برگزار کنن، بله، به عنوان این که ما نجات پیدا کردیم، مثلا استر ما رو نجات داد است
ایران.
چرا؟ ولی به خاطر تحریک زنش اینا رو کشت. من فیلم 300 ندیدم ولی ممکنه ارتباط داشته باشه.
استاد داشت
آره، حالا این آمارایی که تو این کتاب داده میشه آمارای همچین اساس و پایه و اساسی نداره، ولی بالاخره یه چیزی بوده، یه چیزکی بوده.
سایه اون هولوکاستی که
بله دیگه آره
نه
اینا وقت برای مثلا اقوام دیگه هولوکاست حساب نمیشه. مثلا هر وقت یهودی ها کشته بشن
مثلا هولوکاست هم یهودی ها شده.
بله آره. خب عرض شود که پس حالا بعدن کوروش پادشاه ایرانی که حمله میکنه به بابل و بابل رو فتح میکنه در سال 536 قبل از میلاد، در این زمان هست که اعلام میکنه که یهودی ها آزادن، میتونن برگردن به چیز، میتونن برگردن به فلسطین. اینا رو اعلام میکنه که اینا آزادن و دستور میدهد که کمکشون کنن، اموال و اینا و اون چیزایی هم که از معبد به غارت گرفت برده شده بوده از ظروف و هر چیزی که اموال معبد بوده به اینا برگردونن. اینا برمیگردن به فلسطین، عده زیادشون عدهشون هم میمونن. البته دوران اسارت هم برای اینها دوران سختی نبوده، ظاهرا دورانی بود که در رفاه بودن، زمین میخرن، صاحب ملک میشن اینجا، حتی با اجانب وصلت میکنن. و بعد یه دوره دیگری بعد از بازگشت به فلسطین یه دوره 200 ساله داریم که در این دوره 200 ساله اینجا مثلا حکومت کاهنان هست. دوره حکومت کاهنان یا میتونیم هم بگیم قیمومیت پادشاهان فارس، یعنی در واقع منطقه فلسطین در این دوره تحت قیمومیت پادشاهان هخامنشیه. و در این دوره اتفاقاتی میفته از جمله این که یک بازسازی معبد، از این بازسازی معبد، از این دوران تو این دوره ساخت معبد که زمان حضرت سلیمان اتفاق افتاده بوده، این دوره رو بهش میگن دوره معبد اول. بعد که معبد ویران میشه و دو مرتبه میسازن، اینجا معبد ویران میشه، ویرانی نخست معبد، اینجا ویرانی نخست معبد.
زمان
نخود همون ابتدای اسارت بابلی. بعد اینجا معبد بازسازی میشه، میگن دوران معبد دوم. اینجا میشه دوران معبد اول. وقتی که بازسازی میشه بهش میگن دوران معبد دوم. این دور در این دوره حکومت کاهنان معبد بازسازی میشه. دیگه از اقداماتی که انجام میشه بازسازی متون دینی، این با بحث ما اصلا مرتبطه، بازسازی متون دینی، این با بحث امروز ما مرتبطه، که این کتابی که الان شما میبینید به این شکل عهد عتیق 39 صفره، اینا این 39 صفر در این دوران 200 ساله شکل میگیره.
از سال چند
دوستان؟ از سال 536 قبل از میلاد تا 200 قبل از میلاد، تو این حدود، تو این محدوده، تو این محدوده. بنابراین یه تورات داریم که مال این دورانه، مال بعد از بازگشت از اسارته. یه تورات هم داریم که مال این دوران حدود در سال سیناست.
اون 22 صفر بوده؟
کدوم 22 صفر؟ نه نه، این که میبینید یه جایی نوشته 22 صفر، این به دلیل اینه که این 39 صفری که اینجا هست، این بر طبق تقسیم بندی مسیحی هاست. یهودی ها بعضی از این صفرها رو یکی میکنن، از حالت دوتا یکی، مثلا سموئیل اول و دوم نیست، کلش سموئیله. پادشاهان اول و دوم نیست، کلش پادشاهانه. یا 12 نبی کلش یه توماره، یه صفره. بنابراین آمار میاد پایین کم میشه، ولی متن همون متنه، متن همون متن. خب تا 200 قبل از میلاد هنوز هخامنشیان هم، بله به نظرم میاد هنوز هخامنشیان باشه. بله
معبد
رو بکنی نصف خراب کرد دیگه، معبد شو ویرانی اول،
معبدمون
چیه دیگه؟ همین
که همین شده دیگه. استاد الان دوره سوم معبد هست،
نه معبد رو بعد از اینکه در واقع ویرانی دومش اتفاق افتاد دیگه اصلا یهودی ها پراکنده شدن و دیگه هیچ وقت وطنی نداشتن.
حالا
ها بعدا دست مسیحی ها افتاد، مسیحی ها که امپراتوری مسیحی مسیحی شد، امپراتوری روم مسیحی شد، بله اینا تحت سیطره مسیحی ها قرار گرفت. و عرض این که حالا آیا مسیحی ها معبد رو مثلا آباد کردن یا نکردن، به هر حال به نظر میاد که دیگه برای یهودی ها مرکزیتش به هم خورده. و بعد در دوره اسلامی در دوران خلیفه دوم شهر همین اورشلیم رو که در تحت اختیار مسیحی ها بوده، اونا با طی صلح‌نامه‌ای واگذار میکنن به مسلمان ها. در این صلح‌نامه هم شرط میکنن که یهودی ها رو به این شهر راه ندید و عرض شود که بدون یهودی ها شهر در اختیار مسلمان ها قرار میگیره. مسلمان ها هم بعداً مثل که عبدالملک مروان اونجا این مسجدی که الان مسجد الاقصی رو تعمیر میکنه و در کنار اون قبة الصخره مثلا، و این دیگه یک سرده اسلامی
کنونش قبله بود آقا
مسجد و
همون مشکیه
نه اون که
خلایه از چیه؟
اون اون قبة الصخره است، یعنی زیرش صخره است،
زیرش صخره است. چرا وقتی مسجد الاقصا میگن فقط
اونجا؟ بله اشتباه همین، این اشتباهه، اون مسجد الاقصا نیست. مسجد الاقصا در واقع آره مثل یه حالت سخش، مثل حالت شیرونی ماننده طولانی،
نزدیک همه؟
بله نزدیک همه. بله
شما رفتی همه چسته
بله
من تمام
رفتم
ما
شما نمی‌دید نه اسرائیل
باشه
چیزا رو
نه
بله عرض کنم وقتی مسجد الاقصا رو به اون قسمتی میگن که محل عبادت بوده.
مسجد
الاقصا
همون جای
بله دیوار منطقه
دیگه ببینید این محدوده محبود حضرت امام اینا بعد که ویران میشه یک حاله دقیقاً مثلا اون دیوار همون دیواره یا مثلا اینا خیلی مشخصی نیست عرض کنم ولی محدوده همین محدوده است. نکته دیگر این که حالا ما اینجا با هم میگیم که توراتی که شکل میگیره تحت اشراف شخصی این بازسازی متون. بنابراین ما میتونیم اینجا کل اینا رو پاک کنیم که هم تخته خلوت بشه هم دیگه متمرکز بشیم رو همون قسمتی که بله بله انشالله اینجا چه تون مطرح کنیم تون میتونیم که خیلی تون
نمیشه
رفعا میگن دعا بکنیم جلسه اول یه توضیح
بله ببینید اینا رو یه دوره گفتیم یه دوره گفتیم توی باز دوره اسارت تو بازسازی متون دینی در واقع تحت اشراف شخصی به اسم تحت اشراف عزرا خب این متون بازسازی میشه. حالا گفته شده که این متون به لحاظ سبک‌های ادبی مختلفی که درش هست از چهار نوع متن پیشین نوشته شده است. روی چهار متن پیشین که اون چهار متن یکی مثلا متون یهودی که با ای بزرگ با جه بزرگ نشون میدن متون الوهیمی و با ای و متون تصنیعی و متون کاهنی. خب این ها ظاهرا هدفشون بوده که هم تاریخ را از ابتدای آفرینش جهان شروع میکنن تا برسن به قوم بنی اسرائیل و بعد هم تاریخ زندگی قوم بنی اسرائیل در این متن ذکر کنن تا برسن به بعثت حضرت موسی علیه السلام و آمدن شریعت. وقت این در واقع این تاریخ با این دین در هم آمیخته میشه و اینا یه سبره قومی پیدا میکنن. تو این برگشت اینجاست که تشدید میشود حالت قومیت در اینها و حتی دستور میدن کسانی که تو مثلا دوران اسارت یا قبلش یا بعدش با بیگانگان وصلت کرده اند جدا بشن و قومیت تشدید پیدا و اینجاست که این قوم به نام یهود دیگه شناخته میشن. تا قبل از این بهشون گفتن بنی اسرائیل. یکی از دوستان سوال کردن اینجا ها اینجا احتمالاً به خاطر اینکه منسوب بودن به منطقه یهودیه یعنی کسانی که از این منطقه به این منطقه برمی‌گشتن نه اینا دیگه ظاهراً آره به دلیل اینکه مال این منطقه بودن بهشون میگن یهود.
منطقه چه
اونو نمیدونم واقعش مثلا شاید آره چون یکی از این دو قومی که در اونجا بودن دو سبت یهودا بودن بهشون میگفتن یهودیه. خب تا اینجا این بحث این متنی که شما الان پیش چشمتون میبینی این در واقع تاریخچه‌اش به اینکه چگونه شکل گرفت مربوط میشه به اینجا این بله تا 200 قبل از میلاد و نویسنده اینا هم خود کاتبان یهودی هستن. تو این دوره یک اگه بخوایم سه بنویسیم من اینجا بله اینجا باید یه شکل‌گیری نظام کاهنی در یهودیان که تو این نظام بعضیا کاتب بودن متن نویس بودن اهل استنساخ متن بودن به اینا گفتن کاتب. بعضی ها در میان این کاتبان یه برجستگی داشتن تفسیر میکردن متن رو به مردم یاد میدادن به اونا گفتن ربی یعنی معلم و در بین ربی ها یه کسانی بودن که فرض بگیرید که فقیه مثلا تا اندازه
ای
اینا بله اینا رو میشه گفتن ربی و یک مجمعی شکل گرفت به اسم مجمع سنهدرین که حدود 70 عالم یهودی در این دوره امور یهودیان رو تدبیر میکردن. بعد دیگه اتفاقی که بعد تو دوره بعد میفته اینه که یونانی ها بر این منطقه فلسطین حاکم میشن و از حدود 330 قبل از میلاد تا تقریبا 170-180 قبل از میلاد یونان منطقه میفته زیر دست یونانیان و عرض کنم که
تقریبا قبل از میلاد
بله هنوز قبل از میلاد حدود 150 سال قبل از میلاد یعنی 150 سال در سیطره یونانیان بوده و این دوره بوده که دیگه زبان یونانی در منطقه نشت پیدا میکنه حالت بین المللی پیدا میکنه و عده ای از یهودیان که در مصر از فلسطین رفته بودن به مصر در شهر اسکندریه اونا همین متون عبری رو ترجمه میکنن به زبان یونانی و یه نسخه دومی از این متن شکل میگیره که بهش میگن نسخه سبعینیه و اونم به این دلیل که 70 عالم یهودی دخالت داشتن در ترجمه. حالا سه تا اختلاف هم میگن بین اون متون با این متونی که الان وجود داره سه تا اختلاف در کاره. یه اختلاف اینه که بعضی از کتاب‌های یونانی یه مقدار حجمش اضافه داره، مثلا سفر مزامیر یه باب بیشتر داره یا مثلا سفر به نظرم یه دانیال یه مختصری بیشتر. این یه اختلاف. اختلاف دوم این که تعدادی کتاب اضافه تر هم داره اون متن یونانی که حالا اون تعداد کتاب اضافه تر یا ابتداعاً اصلا به یونانی نوشته شده و یا از عبری به یونانی ترجمه شده که اون تعداد اضافه رو معروف به اپوکریفا یا کتاب‌های قانونی ثانی تو مؤسسه امام خمینی ترجمه کردن اون قسمت کتاب‌های اضافه تر رو به اسم کتاب‌های قانونی ثانی. اینا رو کاتولیک‌ها و ارتدوکس ها میذارن بین عهد عتیق و عهد جدید، یعنی یا به یه عبارتی با آخر عهد عتیق زمینه میکنن. نه این شمال پروتستان هاست نداره، پروتستان ها برگشتن به همون اصل یهودی
سلفی
بله و پروتستان ها به شدت سلفی هم سلفی بودن عرض شود که
افراطی هم هستن
افراطی هم بودن بله و بنابراین عرض کنم که این بخش اپوکریفا یا کتاب که الان توی متون کاتولیکی 7 تا اضافه تره، یعنی 39 تایی که این پروتستان ها دارن اونا 7 تا اضافه تر دارن میشه 46 تا. کتاب توبیت، کتاب اخنوخ، کتاب مکابیان 1 و مکابیان 2، کتاب یهودیت، کتاب بن سیراخ، حکمت بن سیراخ و یکی دیگه هم هست که من حالا یادم نیست. اینا هر شبه جزء اون اسفار اپوکریفایی کاتولیک هاست. این سه تا اختلاف بین اون متن یونانی با این متن عبری وجود داره. خب دیگه ما خیلی
چیزی
حکمت سلیمان بله دیگه تا میرسیم به زمان ظهور حضرت مسیح علیه السلام دیگه همینه، متون همینن بله. بعد هم یونانی ها دوره سیطرشون تمام میشه، یک صد دوره صد ساله خود یهودی ها باز مجددن بر منطقه فلسطین حاکم میشن. بعد از اون صد سال رومی ها این دفعه میان حمله میکنن به این مناطق و این مناطق میشه مستعمره رومی ها. وقت رومی ها حضور وحشتناک و قدرتمندی همراه با هیبت و ترس تو این منطقه بله ایجاد میکنن. بعضی از شهر و رومی بودن و دیگه در زمانی که این از حدود 60 قبل از میلاد اتفاق میفته، در سال 70 میلادی یکی از این حاکمان رومی پسرش رو میفرسته به فلسطین، از شهر اورشلیم رو محاصره میکنن و چندین ماه در محاصره بوده، بعدم اورشلیم رو حمله میکنن، در اورشلیم ویران میکنن، معبد را تخریب میکنن. این میشه تخریب دوم معبد در سال 70 میلادی و دیگه از این به بعد یهودی ها پراکنده میشن و دیگه وطنی نداشتن. در سرزمین‌های مختلف دنیا پراکنده میشن. یه وطنی نداشتن تا 50-60-70 سال پیش که در سال 1948 میلادی با کمک استعمار انگلستان اینا بعد تصمیم میگیرن برگردن به فلسطین، اونا هم حمایت میکنن، اونا رو مسلح میکنن، میان و اینجا رو به مثابه یک پادگان فتح میکنند و درش هر شبت که حاکمیت پیدا میکنند و بعد هم سازمان ملل تصویب میکنه و دیگه اینجا رو قسمتش این تاریخ رو میدونید. آنچه که ما از این تاریخ یهودیان برای مهمه اون قسمتیش هست که مربوط به این متن مقدسشون میشه. بله، یکی این که تورات اصلی کی بوده و یکی این که این توراتی که الان اسمشو میذارن تورات و متشکل از 5 سفره، سفر تکوین، سفر خروج، سفر لاویان، سفر اعداد و سفر تثنیه، این مال 500 قبل از میلاده. این با اون یه فاصله تقریبا 800 ساله یا 750 ساله داره. تفاوت اینها رو بدونید. اون احکام شرعی اینا میگن در این 5 سفر اول 613 حکم شرعی وجود داره. 613 حکم شرعی و این متنی که نوشته میشه در این دوره به سه قسمت که تورات نویم کتوبیم تقسیم میشه. احکام شرعی عمدتاً توی توراته 613 تا که 365 تش نهی 248 تش امره. تعداد احکام شرعی که در این 5 سفر اول وجود داره اینا توی این دوره شکل میگیره بعد از اسارت بابلی. این متن حالا شما تو ذهنتون باشه تا ما بعداً یه بحثی داریم که نگاه قرآن به متن دینی اینها چیست. ما بعداً میام سراغ از اینجا به بعد تقریبا سراغ متن مسیحیان. متن مسیحیان رو انشاءالله در هفته آینده توضیح میدیم و بعداً میگیم که قرآن، نگاه قرآن نسبت به متون یهودی مسیحی چیست انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
نو بده ببخشید استاد، ببخشید این 365 عبارت